صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. در پی حمله نیروهای انتظامی به زندان زنان قرچک تلفن‌های این زندان قطع شده است. یک نماینده مجلس میگوید طی 40 سال گذشته آمار زندانیان 20 برابر شده است. و سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در مورد استفاده از سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران هشدار داد. در پی بروز نارامی ها در زندان زنان قرچک تلفن های این زندان و زندان فشافویی قطع شده و خانواده زندانیان در بیخبری کامل به سر میبرند. پس از اعتراض گروهی زندانیان زن در زندان قرچک در شامگاه پنجشنبه ماموران این زندان به زندانیان حمله بردند. گزارش ها حاکی است نیروهای انتظامی در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند و با ادامه این سرکوب در روز جمعه برخی گزارش ها حاکی است شماری از زندانیان به بیمارستان منتقل شدند. در حالی که در برخی از گزارش‌ها دلیل اعتراض زندانیان قرار نگرفتن نام تعدادی از آنان در فهرست عفو بوده است، وبسایت مجذوبان نور اعلام کرده که آنان به رسیدگی نشدن به وضعیت یکی از زندانیان و وضعیت نامطلوب بهداری زندان اعتراض کرده بودند. پیش از این بارها گزارش‌های درباره شرایط غیر انسانی زندان قرچک و ضرب و شتم زندانیان منتشر شده است. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از 20 برابر شدن آمار زندانیان طی 40 سال گذشته خبر داد. آقای صادقی با اعلام اینکه در حوزه سلامت اجتماعی وضعیت مطلوبی وجود ندارد گفت بر اساس آمارها در سال 58 زیر 10,000 نفر زندانی داشتیم ولی در سال 97 بالای 240,000 نفر زندانی داریم که به نسبت رشد جمعیت همین آمار 20 برابر شده است. آقای صادقی در گفتگو با خبرگزاری شفقنا گفت در حال حاضر در دستگاه قضایی قاضی با کوچکترین بهانه حکم بازداشت می‌دهد. به گفته این نماینده مجلس وثیقه ها نیز به حدی سنگین است که متهم امکان پرداخت آن را ندارد. آمار بالای زندانیان در ایران، شرایط نامناسب زندان ها، وضعیت دادرسی و بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت از مواردی است که نهادهای حقوق بشری بارها به آن در گزارش های خود اشاره کردند. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از سازوکار مالی اروپا با اینتکس برای تجارت با ایران هشدار داد. به گزارش بلومبرگ، گوردون سولند در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است ایالات متحده کسانی را که از سازوکار مالی اروپا به جز همکاری‌های بشردوستانه استفاده کنند تحریم خواهد کرد. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا گفته که ایالات متحده با ردگیری و پیدا کردن این افراد اجازه تجارت با آمریکا را به آنها نمی‌دهد. سه کشور اروپایی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با ایران یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه 11 بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت نام اینستکس ابزار حمایت از مبادلات تجاری خبر دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به نوشته وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی سخنان وی را بی‌مبنا، نابجا و دخالت در مسائل داخلی ایران خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی به این برنامه ادامه خواهد داد. بهرام قاسمی روز جمعه بار دیگر گفت که فعالیت‌های موشکی ایران مغایر با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231 نیست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود. وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه به طور جداگانه در واکنش به پرتاب ناموفق یک ماهواره از ایران خواست فعالیت موشکی خود را که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است متوقف کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو.
تازه ترین اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد آمریکا، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ، بولتون و پومپئو. به نوشته روزنامه گاردین، رهبر داعش از یک سوء قصد جان سالم به در برده. و طوفان‌های زمستانی و آسیب به اردوگاه‌های آوارگان سوری. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنانی توضیح داد که مرگ بر آمریکا به گفته او به معنای مرگ بر حاکمان آمریکاست. علی خامنه‌ای همچنین به مسئولان توصیه کرد به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنند و با چشم بدبینی به آنها نگاه کنند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو.
این صدای علی خامنه ای است، رهبر جمهوری اسلامی. او میگوید شعار مرگ بر آمریکا برای سردمداران است و نه ملت آمریکا. این اظهار نظر علی خامنه ای واکنشی است به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه اش در کنگره ایالات متحده. در آن سخنرانی دونالد ترامپ گفته بود از حکومتی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و تهدید به نسل کشی یهودیان می‌کند چشم بر نمی‌داریم.
Avert our eyes from a regime that chants death to America.
اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تا وقتی رژیم آمریکا به گفته او بر مبنای شرارت و دخالت حرکت میکند شعار مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد. علی خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش سخنرانی کرده همچنین به مسائل داخلی ایران پرداخته است. او گفته از گرفتاری ها، گرانی ها و دیگر مشکلات مطلع است، اما در این حال به کشور نگاه خوشبینانه ندارد. او همچنین به شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن توصیه کرد از شعار دادن علیه مقامات مسئول خودداری کنند. در سالهای اخیر شماری از راهپیمایان در آیین‌های مشابه علیه برخی مسئولان فعلی یا سابق شعارهایی سر دادند. از جمله تیر ماه امسال در آخرین جمعه ماه رمضان که در ایران روز قدس نامیده می‌شود، شماری از حاضران در راهپیمایی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شعار دادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، آیت الله خامنه ای روز گذشته در جمع شماری از فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی به سخنرانی پرداخت و در مورد مسائل مختلفی از قبیل رابطه با آمریکا و اروپا صحبت کرد. همراه بشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، آقای خامنه ای در سخنانش گفته که مرگ بر آمریکا به معنای مرگ بر حاکمان آمریکا و ربطی به مردم آمریکا نداره. چه تحلیلی دارید از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد شعار مرگ بر آمریکا، به خصوص که به طور صریح آقای خامنه ای شعار مرگ بر ترامپ رو صحبت کرده و اونو مطرح کرده؟
بله، البته این صحبت جدیدی نیست، این تحقیق رو پیش از این آقای خامنه ای انجام داده بودن. منتها به نظر من این صحبت‌ها دو پیام خاص رو میتونه در بر داشته باشه. یک این که جمهوری اسلامی در این مقطع پناهش بر مقاومت در برابر فشارهای دولت آمریکاست و حاضر به مذاکره با ترامپ نیست. و دوماً در فضای سیاسی آمریکا هم بخواد بگه که جنبه تقابلی جمهوری اسلامی الان با دولت فعلی و اون جناح تندرو وابسته به حزب جمهوری خواه هست و به این ترتیب بخواد از شفاف و اختلافات داخلی هیئت حاکمه آمریکا هم استفاده بود. اما به نظر من این رویکرد و برخورد ظرفیت بالایی برای موفقیت نداره، چون آقای خامنه ای این صحبت ها رو در دوره های قبلی هم کرده، و چه در دورانی که بارک ماها رئیس جمهور آمریکا بود از دفاع از مرگ بر آمریکا دفاع کرده و همیشه بحثش این بوده که این در از دولت آمریکا ارتباطی با مثلا انتخابات ها و دو تا حزب گروه های دیگه نداره و به ذات دولت آمریکا برمیگرده و توجه به رویکرد آمریکا ستیزی شرارت رو ذاتی دولت آمریکا میدونه که به زعم اون شعار مرگ بر آمریکا در ایران هم جزء اصول انقلاب هست و هم باوری هست که دل و جان مردم به اصطلاح برخواسته شده و پدید آمد.
یک بخش دیگه از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد توصیه به بی‌اعتمادی نسبت به اروپایی‌ها و به طور مشخص درباره پیشنهادهای اروپایی‌ها برای برقراری سازوکار مالی بود. آیا این آزمایش‌ها و رونمایی‌های موشکی ته چند وقت اخیر هم در راستای همین بی‌اعتمادی به اروپا است؟
به نظر من این صحبت یک جنبه خاص داره، جنبه عام. به لحاظ عام آقای خامنه‌ای همیشه می‌خواد خودش رو به عنوان به اصطلاح تبلور اون جریانی بدونه که نسبت به غرب نگاه منفی داره. اگر در جایی هم مصالحه‌ای میشه، مذاکره‌ای میشه، توافقی میشه، یا از سر اجبار هست یا از سر ناچاری و جنبه راهبردی نداره و بنابراین همیشه به اون دیدگاه معطوف به غرب ستیزی هست. این بار هم داره میگه مشابه برجام، من میگم امید نداشته باشید و از این لحاظ میخواد پایگاه اجتماعی حامی خودش رو هم بسیج بکنه. اما به طور خاص هم یک نوع نارضایتی و دلخوری حکومت رو از یک پیشنهادات اخیر اروپا مطرح میکنه که به حال ناراضی هستن و میگن این متناسب با انتظارات جمهوری اسلامی نیست و از سوی دیگه هم خواسته های اروپا مبنی و تغییر در سیاست های منطقه‌ای و محدود کردن برنامه توسعه موشکی رو هم قبول ندارن و میتونه این ارتباط هم برقرار باشه، ولی به نظر من این امتحان مانورهای موشکی و به اصطلاح اصرار بر این که این برنامه ادامه پیدا بکنه از قبل هم بوده، ارتباط خاصی پیدا نمی‌کنه و جمهوری اسلامی این موضوع رو خارج از گفتگو چه با اروپا و چه با آمریکا.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
خواهش می‌کنم، شما سپاس گزارم.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران برای ساماندهی زباله‌گردها بر لزوم جمع‌آوری مخازن زباله در تهران تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناهید خداکرمی در واکنش به درخواست دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ورود پلیس به ساماندهی زباله‌گردها گفت بهترین روش برای کنترل و ساماندهی زباله‌گردی در پایتخت این است که سطل‌های زباله از خیابان‌ها جمع‌آوری شود و تفکیک زباله از مبدأ در دستور کار قرار گیرد. و حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از رصد دائمی قهوه‌خانه ها و وجود گل و شیشه در تنباکوها خبر داد. به گفته او صاحبان قهوه‌خانه ها و برخی سالن های بدنسازی که حضور اراذل و اوباش و افراد بدنام در آنها جدی شده، در صورتی که به تذکرات ما توجه نکنند منتظر خلوم شدن باشند. اما روزنامه بریتانیای گاردین در گزارش اختصاصی خبر داد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش در اوایل ماه گذشته میلادی از یک سوءقصد جان سالم به در برده. بنابراین گزارش آنچه که کودتا علیه رهبر داعش توصیف شده در روستایی مجاور شهر حجین در سوریه در حاشیه رود فرات رخ داده. در این رابطه نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
احتمالاً باید در هفته آینده رسماً اعلام شود که 100% از مناطق تحت کنترل داعش از دستشان خارج شده است.
یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی گفت که تمام مناطق در اختیار گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده و در هفته جاری به طور رسمی اعلام خواهد شد، روزنامه گاردین از تلاش نافرجام برای ترور ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در ماه گذشته میلادی خبر داده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه این حادثه را برای رهبر داعش کودتایی توصیف کرده که توسط جنگجویان خارجی این گروه در روز 10 ژانویه انجام شده است. بنابراین گزارش، این گروه حتی برای کشتن یکی از اعضای ارشد داعش جایزه تعیین کرده که بر اساس ادعای گاردین وی در مرکز این توطئه بوده است. بنابراین گزارش، آنچه که کودتا نامیده شده در روستای مجاور شهر حجین در سوریه در حاشیه رود فرات رخ داده است. این نقطه از خاک سوریه از معدود مناطقی است که همچنان گروه حکومت اسلامی آن را در اختیار دارد. خبر اقدام به قتل رهبر داعش و اعلام بازپسگیری 100% مناطق در اختیار این گروه در حالی منتشر می شود که چند روز پیشتر ژنرال جوزف ووتل فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا درباره تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفت که با وی مشورت نشده و همچنین هشدار داد که داعش همچنان یک تهدید جدی است.
اما دانستن این امر مهمه که اگرچه این قلمرو باز پس گرفته شده، اما جنگ با داعش و تندروهای آشوبگر به پایان نرسیده و ماموریت ما تغییری نکرده.
با وجود آنکه گزارش‌هایی از شورش در بدنه داعش منتشر می‌شود، اما هنوز ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی نیروهای وفادارش را به همراه خانواده‌هایشان در اختیار دارد که گفته می‌شود تعدادشان به حدود 500 تن می‌رسد. نیروهای کرد سوریه که در حال جنگ با داعشند نیز معتقدند تعدادی از خارجی‌های روبوده شده توسط این گروه هنوز زنده و همراه آنها هستند. با وجود آنکه داعش بیشتر قلمرو خود را در سوریه و عراق از دست داده، اما به گفته مقام‌های عراقی بمب‌های کنار جاده‌ای و انفجارها در یک سال اخیر در بخش‌های شمالی عراق و همچنین قدرت گرفتن این گروه در موسل و نینوا هشدارآمیز است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
طوفان‌های زمستانی بیشترین آسیب خود را در سوریه به اردوگاه‌های آوارگان رسانده، به ویژه اردوگاه‌هایی که در مناطق تحت کنترل مخالفان و دور از دسترس سازمان‌های امدادرسان قرار دارد. این شرایط وضعیت را بیش از پیش برای آوارگان دشوار کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اردوگاه آوارگان سوری در منطقه قرطبه، حومه غرب استان حلب سوریه، این روزها باد، بارانهای سیلاسا و طوفان بسیاری از مناطق را در نبرد دیده و به اردوگاه های آوارگان هم آسیب فراوان زده. بیشتر این آسیب ها هم به اردوگاه هایی رسیده که در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح قرار دارد. سمیه از اوضاعشان در این اردوگاه میگوید:
"و عندنا اطفال وطلع على هالخيمات شلون صار علينا.
نمیدونید وضعمون تو چادرها چه جوری شد. با بچه‌ها نشسته بودیم، یهو آب همه جا رو گرفت. شوهرم 6 ساله که زندانیه، پدر بزرگ بچه ها 95 سال است و کاری برای کمک از دستش بر نمیاد. هیچ کس جز خدا نیست به داد ما برسه."
طوفان امکانات اندکی که آوارگان برای خود فراهم کرده بودند را هم تا حدود زیادی از بین میبرد. وضعیت در این مناطق که دور از دسترس سازمان های امدادرسان قرار دارد دشوارتر است. محمد یکی از آوارگان:
"مناطق المحرره بالنسبه للخيم، الخيم وضع مأساوي، الخيم المي تسبح فيها.
طوفان چادرها رو پاره کرد، اوضاع بدی داریم. آب داخل چادرها اومده و برای چند روز ایستاده و نشسته میخوابیدیم. از سازمانهای خیریه و بین المللی میخواهیم ما را از این وضعیت نجات دهند."
برخی ساکنان مناطق اطراف اردوگاه سعی می‌کنند در این شرایط در حد توانشان کمک کنند، اما به نظر می‌رسد این کمک‌ها کافی نباشد. سالم به رادیو فردا می‌گوید:
سعی کردیم کودکان رو به خانه‌های مردم روستاهای نزدیک ببریم. ما بزرگترها در چادرها و هوای سرد موندیم. از سازمان‌های بین‌المللی می‌خوایم که برامون کاری بکنن.
این وضعیت در حالی است که گمانه‌زنی‌ها از احتمال عملیات نظامی نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه به منظور بازپسگیری این مناطق از مخالفان باز هم بالا گرفته. عملیاتی که در سایه نبود راه حل سیاسی ممکن است آغاز شود.
خب طبق روال هر شنبه همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده ادبی، تا یک کتاب رو با هم مرور کنیم. تنش فاجعه بار بین فرودستان و فرادستان از درمایه‌های سه‌نمایشنامه یوجین اونیل برنده جایزه نوبل ادبی محسوب میشه. این سه‌نمایشنامه با عنوان تشنگی و دو نمایشنامه دیگر با ترجمه یدالله آقا عباسی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوی، این سه‌نمایشنامه چه داستان‌هایی رو روایت می‌کنند؟
کتاب همونطور که گفتید سه نمایشنامه تشنگی، بی‌پروایی و سخت جنین رو در بر میگیره. خب یوجین اونیل جری چریسی در ایران هم بسیار شناخته شده است. 4 بار جایزه پولیتزر برده و کم کم نویسنده‌ای به این حد دست یافته و همچنین جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد در زمانی که زنده بود. میدونیم که او رو دیوستا او در گفتگو نویسی و همچنین در پرداخت موقعیت‌های دراماتیک بهش میگن استاد بی‌نظیر هستش، تصویرپردازی بسیار چیره هستش و از کسانی است که تراژدی مدرن رو، یعنی تراژدی متفاوت با تراژدی یونانی رو، در ادبیات جهانی پایه‌ریزی کردند و در این سه نمایشنامه هم ما این رو می‌بینیم. در واقع وقتی که درام وقتی تعبیرش می‌کردن به مقابله انسان با سرنوشت، اونیل این رو هم گفت که این مقابله انسان با درون خودش هم هست، دنیای درون او رو وارد این تنش کرد. نمایشنامه تشنگی سه نفر هستند که در یک کشیشون غرق شده، در یک قایق هستند، یک نجیب زاده است، یک زن و یک درایان بعد سیاه پوست و اینها حالا تشنه هستند، غذا ندارند و هر کسی به فکر این هستش که آبی به دست بیاره که در واقع آبی هم وجود نداره. بعد سیاه پوست آواز میخونه که دچار کوسه ها نشه، زن سعی میکنه با عشوه‌گری که فکر میکنه سیاه پوست آب داره از او بگیره، نجیب زاده ترس فضای ترس را حاکم میکنه و سرانجام زن کشته میشه. اون نجیب زاده و سیاه پوست هم با هم میجنگن و در دریا غرق میشن و میمیرن. نمایشنامه بی‌پروایی یک زنی هستش که زن ثروتمندی است که عاشق راننده خودش میشه، حالا به اون تبانی میکنن که شوهر رو به قتل برسونن، خدمتگزار دیگه خبر میده به اون مرد، اون مرد اون معشوقه زنش رو میکشه و زن هم خودکشی میکنه. سخت جنین یک قهرمان ورزشی دانشگاهی هستش که پولدار هستش و او بسیار با یک زن به یک دختر فقیر رابطه داشته و بعد هم به او پول داده تا رفع و رجوع بکنه. این رابطه که در اون به شأن اجتماعی او هماهنگ نبوده، حالا برادر اون آمده و به او خیره نگاه میکنه و او سرانجام خودکشی میکنه. میبینیم که شخصیت های هر سه نمایشنامه در یک موقعیت قرار میگیرن و باید تصمیم بگیرن.
خب این سه نمایشنامه در محتوا، سبک و فرم چه مشترکاتی دارن با هم دیگه؟
خب میبینیم که همونطور گفتم اونیل آدم ها رو در یک موقعیت مثلا سخت قرار میده و اونجا باید تصمیم بگیرن و اونجا وقتی تصمیم میگیرن تصمیم ها اساسی هستش. یک نور شدیدی میتابونه به صحنه و اون به اصطلاح در پرتو این نور شدید نقاب ها کنار میره و اصل ماهیت آدم ها آشکار میشه. در این سینماشنامه فرودست ها علیه فرادست ها شورش میکنن، اما در واقع خودشون هم به تباهی کشیده میشن، یعنی هیچ کس نجات پیدا نمیکنه و هر سه نمایشنامه با مرگ پایان پیدا میکنه. اما در خلال این تنش مرگباری که بین فرودست ها و فرادست ها در میگیره، اون به سبب موقعیت امن فرادست ها شکست میخوره، ترک میخوره، امنیتشون دیگه از بین میره و دنیای اونا بحرانی میشه و در واقع در این موقعیت نامعمول که نقاب ها کنار زده میشه و آدم ها در مقابل موقعیت قرار میگیرن و ماهیت اصلیشون رو آشکار میکنن، هیچ کس امن نیست و همه در ناامنی زندگی میکنن.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم شما چکم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. 69مین دوره از جشنواره فیلم برلین، برلینال در پایتخت آلمان گشایش یافت. مراسم فرش قرمز این رویداد سینمایی روز پنجشنبه با حضور چهره‌های سرشناس سینما برگزار شد. جولیت بینوش، هنرپیشه مطرح فرانسوی، رئیس هیئت داوران جشنواره امسال است که دست در دست ترودی سایلر، تهیه کننده فیلم و همسر خواننده مشهور استینگ، روی فرش قرمز راه رفتند. حضور زنان در جشنواره امسال مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. حدود 1500 تن داوطلب و 400 تن از افراد حرفه‌ای پنجشنبه شب به خیابان‌های پاریس رفتند تا برای دومین سال پیاپی بی‌خانمان‌های این شهر را سرشماری کنند. این رویداد که مسئولان آن را شب همبستگی نامگذاری کردند، از اقدامی مشابه در نیویورک و بروکسل الهام گرفته شده. هدف از این سرشماری ارائه اطلاعاتی است که در رفع نیازهای بی‌خانمانان این شهر کمک بیشتری کند. و یک هلندی برای سومین بار عنوان سلطان آسمان را در یک رویداد موج سواری با کایت در آفریقای جنوبی از آن خود کرد. کوین لانگری که در این مسابقات با میزبانی شهر کیپ تاون شرکت کرده، در سالهای 2014 و 2018 نیز به همین مقام دست یافته بود. در این مسابقات شرکت کنندگان حرکات آکروباتیکی را در مقابل حدود 9000 تماشاگر که از ساحل شنی آنها را تشویق می‌کردند انجام داد. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه با تیتر در بند خیش بر روی جلد منتشر شده، طرح روی جلد از آزادی پاک نژاد هست و موضوع این شماره تجارت فردا این هست که چرا اتاق بازرگانی ایران از مأموریت اصلیش باز مونده. این هفته نامه به نکات مهمی اشاره کرده در باره تاریخچه شکل‌گیری اتاق بازرگانی از زمانی که اتاق تجارت بوده، در حالی که یعنی در سال 1262 به فرمان ناصرالدین شاه وزیر تجارت برکنار شد و بعد از نامه‌هایی که محمد حسن انیزر به ناصرالدین شاه نوشته بود، فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار صادر شد. هستی اولیه اتاق بازرگانی ایران در اون زمان شکل گرفت. یکی دو سال بعد از این تاریخ به دلیل دخالت مقام‌های دولتی و اطرافیان ناصرالدین شاه تعطیل شد و بعد در اواخر 1298 بار دیگر شکل گرفت و از سال 1305 هم اتاق تجارت ایران رسما فعالیت خودش رو آغاز کرده تا کنون. اما چهره‌هایی مثل آقای موسی غنی‌نژاد و همچنین آقای عباس آخوندی در گفتگو با تجارت فردا ولی نکته تأکید کردن که در حال حاضر دو جریان در اتاق بازرگانی هست. یک جریان جریانیست که تأکید داره مأموریت اصلی اتاق بازرگانی تسهیل فضای کسب و کار هست و درخواست چنین وضعیتی از دولت و همچنین حمایت از نهادهای آسیب دیده مثل مالکیت و رقابت. اما گروه دوم که دست در دست دولت دارن و اغلب مدیریت اتاق بازرگانی رو هم در چند دهه گذشته در دست داشتن، کسانی هستند که منابع حاصل از فروش نفت و منابع دولتی رو سعی می‌کنن به سفره‌های برخی از بازرگانان هدایت کنن و به همین دلیل هست که فسادهایی هم شکل می‌گیره. اما یکی دیگر از گزارش‌های هفته نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش مربوط است به رشد بازار کالای دست دوم. چندی پیش روزنامه‌ها هم در این باره گزارش منتشر کرده بودند، از جمله گزارش داده بودند که برخی از عروس و دامادها برای تشکیل زندگی جدید وسائل زندگی تازه خودشون رو از سمساری‌ها خرید می‌کنن به دلیلی که کالاهای خانگی بسیار گران شده. حالا بر اساس آمارهای سایت دیوار در ایران، هفته نامه تجارت فردا نوشته که حدود 55% رشد کرده میزان مراجعه به این سایت برای خرید لوازم دست دوم. یکی دیگر از گزارش‌های مهم این شماره تجارت فردا هم مربوط است به ارز رانتی و قاچاق معکوس که این هفته نامه تأکید کرده که حدود 13 میلیارد و 500 میلیون دلار دولت در اختیار برخی از بازرگانان و تجار و شرکت‌های 24 ساعته قرار داده و این رانت سبب شده که در عمل هم فساد در واردات و هم قاچاق معکوس در ایران شکل بگیره.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اول هفته بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
دوستان سلام عرض میکنم، من کامیز حسینی هستم، طنزپرداز، بازیگر، مجری رادیو تلویزیون. رادیو فردا یه برنامه را انداخته که میخواد روایت 40 سال
چه خبره آقا یواش،
روایت 40 سالگی انقلاب رو از طریق ویدئوهای بچهای انقلاب، یعنی آدمایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، استفاده بکنه و این روایت 40 سالگی رو بگه. من مثلا چیزی که بیشتر از همه من اگه بخوام چیزی بگم، چیزی که بیشتر از همه من اذیت میکرد تو کار خود من در ایران اینجوری بود که احساس میکردم که انسان ارزشمند نیست تو اون کاری که من دارم میکنم و برای همین هر چیزی که من تولید میکنم احساس میکردم این چیز بیارزشیه. برای همین من زدم از ایران بیرون، مهاجرت کردم، تن به مهاجرت دادم تا بتونم یه کاری بکنم که ارزشمند باشم. حالا نمیدونم شدم یا نشدم، نمیدونم، ولی اینجوری بوده. شما هم اگر قصه دارید، داستانی دارید، اگه بچه بعد انقلابید، اینو اینجوری مثل من ویدیو بگیرید بعد بفرستید برای بچهای رادیو فردا یا بزنید هشتگ نسل انقلاب، اصلا اینجوری بهتر، هشتگ نسل انقلاب بزنید، بچه ها استفاده میکنن به قراره که این 40 سال رو روایت کنن با همین دور با همین داستانایی که شما میگید.
سلام، روزتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. در پی حمله نیروهای انتظامی به زندان زنان قرچک تلفن‌های این زندان قطع شده است. یک نماینده مجلس میگوید طی 40 سال گذشته آمار زندانیان 20 برابر شده است. و سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در مورد استفاده از سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران هشدار داد. در پی بروز نارامی ها در زندان زنان قرچک تلفن های این زندان و زندان فشافوی قطع شده و خانواده زندانیان در بیخبری کامل به سر میبرند. پس از اعتراض گروهی زندانیان زن در زندان قرچک، در شامگاه پنجشنبه ماموران این زندان به زندانیان حمله بردند. گزارش حاکی است نیروهای انتظامی در محیط بسته زندان گاز اشکاور شلیک کردند و با ادامه این سرکوب در روز جمعه برخی گزارش حاکی است شماری از زندانیان به بیمارستان منتقل شدند. در حالی که در برخی گزارش ها دلیل اعتراض زندانیان قرار نگرفتن نام تعدادی از آنان در فهرست عفو بوده است، وبسایت مجذوبان نور اعلام کرده که آنان به رسیدگی نشدن به وضعیت یکی از زندانیان و وضعیت نامطلوب بهداری زندان اعتراض کرده بودند. پیش از این بارها گزارش های درباره شرایط غیر انسانی زندان قرچک و ضرب و شتم زندانیان منتشر شده است. محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس از 20 برابر شدن آمار زندانیان طی 40 سال گذشته خبر داد. آقای صادقی با اعلام اینکه در حوزه سلامت اجتماعی وضعیت مطلوبی وجود ندارد گفت بر اساس آمارها در سال 58 زیر 10,000 نفر زندانی داشتیم، ولی در سال 97 بالای 240,000 نفر زندانی داریم که به نسبت رشد جمعیت هم این آمار 20 برابر شده است. آقای صادقی در گفتگو با خبرگزاری شفقنا گفت در حال حاضر در دستگاه قضایی قاضی با کوچکترین بهانه حکم بازداشت می‌دهد. به گفته این نماینده مجلس وثیقه‌ها نیز به حدی سنگین است که متهم امکان پرداخت آن را ندارد. آمار بالای زندانیان در ایران، شرایط نامناسب زندان‌ها، وضعیت دادرسی و بازداشت‌های خودسرانه و طولانی مدت از مواردی است که نهادهای حقوق بشری بارها به آن در گزارش‌های خود اشاره کردند. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا در خصوص استفاده از سازوکار مالی اروپا برای تجارت با ایران هشدار داد. به گزارش بلومبرگ، گوردن ساندلند در مصاحبه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد گفته است ایالات متحده کسانی را که سازوکار مالی اروپا به جز همکاری‌های بشردوستانه استفاده کنند تحریم خواهد کرد. سفیر آمریکا در اتحادیه اروپا گفته که ایالات متحده با ردگیری و پیدا کردن این افراد اجازه تجارت با آمریکا را به آنها نمی‌دهد. سه کشور اروپایی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با ایران یعنی آلمان، فرانسه و بریتانیا روز پنجشنبه 11 بهمن از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران خبر دادند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به نوشته وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی سخنان وی را بی‌مبنا، نابجا و دخالت در مسائل داخلی ایران خواند و تاکید کرد که جمهوری اسلامی به این برنامه ادامه خواهد داد. بهرام قاسمی روز جمعه بار دیگر گفت که فعالیت‌های موشکی ایران مغایر با هیچ یک از قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231 نیست. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در حساب توییتری خود اعلام کرد که باید محدودیت‌های سختگیرانه‌تری علیه برنامه موشکی ایران دوباره اجرا شود. وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه به طور جداگانه در واکنش به پرتاب ناموفق یک ماهواره از ایران خواست فعالیت موشکی خود را که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است متوقف کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما در اینجا مهدی طاهباز با شماست با صبحانه با خبری دیگر.
در صبحانه با خبر امروز.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر شما چندتایی که گروهی که دارید اداره میکنید کشورتون رو.
تازه ترین اظهار نظر رهبر جمهوری اسلامی در مورد آمریکا، مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ، بولتون و پومپئو. به نوشته روزنامه گاردین، رهبر داعش از یک سوء قصد جان سالم به در برده. و طوفان‌های زمستانی و آسیب به اردوگاه‌های آوارگان سوری. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در سخنانی توضیح داد که مرگ بر آمریکا به گفته او به معنای مرگ بر حاکمان آمریکاست. علی خامنه‌ای همچنین به مسئولان توصیه کرد به اروپایی‌ها هم اعتماد نکنند و با چشم بدبینی به آنها نگاه کنند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر ترامپ و جان بولتون و پومپئو.
این صدای علی خامنه ای است، رهبر جمهوری اسلامی. او میگوید شعار مرگ بر آمریکا برای سردمداران است و نه ملت آمریکا. این اظهار نظر علی خامنه ای واکنشی است به سخنان رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه اش در کنگره ایالات متحده. در آن سخنرانی دونالد ترامپ گفته بود از حکومتی که شعار مرگ بر آمریکا سر می‌دهد و تهدید به نسل کشی یهودیان می‌کند چشم بر نمی‌داریم.
Avert our eyes from a regime that chants death to America.
اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید تا وقتی رژیم آمریکا به گفته او بر مبنای شرارت و دخالت حرکت میکند شعار مرگ بر آمریکا از دهان ملت ایران نخواهد افتاد. علی خامنه ای که در جمع کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش سخنرانی کرده همچنین به مسائل داخلی ایران پرداخته است. او گفته از گرفتاری ها، گرانی ها و دیگر مشکلات مطلع است، اما در این حال به کشور نگاه خوشبینانه ندارد. او همچنین به شرکت کنندگان در راهپیمایی 22 بهمن توصیه کرد از شعار دادن علیه مقامات مسئول خودداری کنند. در سالهای اخیر شماری از راهپیمایان در آیین‌های مشابه علیه برخی مسئولان فعلی یا سابق شعارهایی سر دادند. از جمله تیر ماه امسال در آخرین جمعه ماه رمضان که در ایران روز قدس نامیده می‌شود، شماری از حاضران در راهپیمایی علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شعار دادند. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب همونطور که اشاره شد، آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در جمع شماری از فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی به سخنرانی پرداخت و در مورد مسائل مختلفی از قبیل رابطه با آمریکا و اروپا صحبت کرد. همراه بشیم علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، آقای خامنه‌ای در سخنانش گفته که مرگ بر آمریکا به معنای مرگ بر حاکمان آمریکا و ربطی به مردم آمریکا نداره. چه تحلیلی دارید از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد شعار مرگ بر آمریکا، به خصوص که به طور صریح آقای خامنه‌ای شعار مرگ بر ترامپ رو صحبت کرده و اونو مطرح کرده؟
بله، البته این صحبت جدیدی نیست، این تحقیق رو پیش از این آقای خامنه‌ای انجام داده بودن. منتها به نظر من این صحبت‌ها دو پیام خاص رو میتونه در بر داشته باشه. یک اینکه جمهوری اسلامی در این مقطع پناهش بر مقاومت در برابر فشارهای دولت آمریکاست و حاضر به مذاکره با ترامپ نیست، و دوما در فضای سیاسی آمریکا هم بخواد بگه که جنبه تقابلی جمهوری اسلامی الان با دولت فعلی و اون جناح تندرو وابسته به حزب جمهوری خواه هست و به این ترتیب بخواد از شفاف و اختلافات داخلی هیئت حاکمه آمریکا هم استفاده بود. اما به نظر من این رویکرد برخورد ظرفیت بالایی برای موفقیت نداره، چون آقای خامنه‌ای این صحبت‌ها رو در دوره‌های قبلی هم کرده، و چه در دورانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بود از دفاع از مرگ بر آمریکا دفاع کرده، و همیشه هم بحثش این بوده که این در از دولت آمریکا ارتباطی با مثلا انتخابات ها و دو تا حزب و گروه های دیگه نداره و به ذات دولت آمریکا برمیگرده و توجه به رویکرد آمریکا ستیزی شرارت رو ذاتی دولت آمریکا میدونه که به زعم اون شعار مرگ بر آمریکا در ایران هم جزء اصول انقلاب هست و هم باوری هست که دل و جان مردم به اصطلاح برخواسته شده و پدید آمد.
یک بخش دیگه از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد توصیه به بی‌اعتمادی نسبت به اروپایی ها و به طور مشخص درباره پیشنهادهای اروپایی ها برای برقراری سازوکار مالی بود. آیا این آزمایش ها و رونمایی های موشکی ته چند وقت اخیر هم در راستای همین بی‌اعتمادی به اروپا است؟
به نظر من این صحبت یک جنبه خاص داره، جنبه عام. به لحاظ عام آقای خامنه‌ای همیشه میخواد خودش رو به عنوان به اصطلاح تبلور اون جریانی بدونه که نسبت به غرب نگاه منفی داره. اگر در جایی هم مصالحه‌ای میشه، مذاکره‌ای میشه، توافقی میشه، یا از سر اجبار هست یا از سر ناچاری و جنبه راهبردی نداره و بنابراین همیشه به اون دیدگاه معطوف به غرب ستیزی هست. این بار هم داره میگه مشابه برجام، من میگم امید نداشته باشید و از این لحاظ میخواد پایگاه اجتماعی حامی خودش رو هم بسیج بکنه. اما به طور خاص هم یک نوع نارضایتی و دلخوری حکومت رو از یک پیشنهادات اخیر اروپا مطرح میکنه که به حال ناراضی هستن و میگن این متناسب با انتظارات جمهوری اسلامی نیست و از سوی دیگر خواسته های اروپا مبنی و تغییر در سیاست های منطقه‌ای و محدود کردن برنامه توسعه موشکی رو هم قبول ندارن و میتونه این ارتباط هم برقرار باشه، ولی به نظر من این امتحان مانورهای موشکی و به اصطلاح اصرار بر این که این برنامه ادامه پیدا بکنه از قبل هم بوده، ارتباط خاص پیدا نمی‌کنه و جمهوری اسلامی این موضوع رو خارج از گفتگو چه با اروپا و چه با آمریکا.
بله، ممنون آقای افشاری که با ما همراه بودین در صبحانه بخبر.
خواهش می‌کنم، من شما سپاس گزارم.
خب نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران برای ساماندهی زباله‌گردها بر لزوم جمع‌آوری مخازن زباله در تهران تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناهید خداکرمی در واکنش به درخواست دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر برای ورود پلیس به ساماندهی زباله‌گردها گفت بهترین روش برای کنترل و ساماندهی زباله‌گردی در پایتخت این است که سطح‌های زباله از خیابان‌ها جمع‌آوری شود و تفکیک زباله از مبدأ در دستور کار قرار گیرد. و حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از رصد دائمی قهوه‌خانه ها و وجود گل و شیشه در تنباکوها خبر داد. به گفته او صاحبان قهوه‌خانه ها و برخی سالن های بدنسازی که حضور اراذل و اوباش و افراد بدنام در آنها جدی شده، در صورتی که به تذکرات ما توجه نکنند منتظر خلوم شدن باشند. اما روزنامه بریتانیای گاردین در گزارش اختصاصی خبر داد که ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی داعش در اوایل ماه گذشته میلادی از یک سوء قصد جان سالم به در برده. بنابراین گزارش آنچه که کودتا علیه رهبر داعش توصیف شده در روستایی مجاور شهر حجین در سوریه در حاشیه رود فرات رخ داده. در این رابطه نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
احتمالاً باید در هفته آینده رسماً اعلام شود که 100% از مناطق تحت کنترل داعش از دستشان خارج شده است.
یک روز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشستی گفت که تمام مناطق در اختیار گروه حکومت اسلامی بازپس گرفته شده و در هفته جاری به طور رسمی اعلام خواهد شد، روزنامه گاردین از تلاش نافرجام برای ترور ابوبکر البغدادی رهبر این گروه در ماه گذشته میلادی خبر داده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه این حادثه را برای رهبر داعش کودتایی توصیف کرده که توسط جنگجویان خارجی این گروه در روز 10 ژانویه انجام شده است. بنابراین گزارش این گروه حتی برای کشتن یکی از اعضای ارشد داعش جایزه تعیین کرده که بر اساس ادعای گاردین وی در مرکز این توطئه بوده است. بنابر این گزارش آنچه که کودتا نامیده شده در روستای مجاور شهر حجین در سوریه در حاشیه رود فرات رخ داده است. این نقطه از خاک سوریه از معدود مناطقی است که همچنان گروه حکومت اسلامیان را در اختیار دارد. خبر اقدام به قتل رهبر داعش و اعلام بازپسگیری 100% مناطق در اختیار این گروه در حالی منتشر می شود که چند روز پیشتر ژنرال جوزف ووتل فرمانده کل نیروهای مسلح آمریکا درباره تصمیم دونالد ترامپ برای خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه در کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا گفت که با وی مشورت نشده و همچنین هشدار داد که داعش همچنان یک تهدید جدی است.
اما دانستن این امر مهمه که اگرچه این قلمرو باز پس گرفته شده، اما جنگ با داعش و تندروهای آشوبگر به پایان نرسیده و ماموریت ما تغییری نکرده.
با وجود آنکه گزارش‌هایی از شورش در بدنه داعش منتشر می‌شود، اما هنوز ابوبکر البغدادی رهبر گروه حکومت اسلامی نیروهای وفادارش را به همراه خانواده‌هایشان در اختیار دارد که گفته می‌شود تعدادشان به حدود 500 تن می‌رسد. نیروهای کرد سوریه که در حال جنگ با داعشند نیز معتقدند تعدادی از خارجی‌های روبوده شده توسط این گروه هنوز زنده و همراه آنها هستند. با وجود آنکه داعش بیشتر قلمرو خود را در سوریه و عراق از دست داده، اما به گفته مقام‌های عراقی بمب‌های کنار جاده‌ای و انفجارها در یک سال اخیر در بخش‌های شمالی عراق و همچنین قدرت گرفتن این گروه در موسل و نینوا هشدارآمیز است. نازافرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
طوفان‌های زمستانی بیشترین آسیب خود را در سوریه به اردوگاه‌های آوارگان رسانده، به ویژه اردوگاه‌هایی که در مناطق تحت کنترل مخالفان و دور از دسترس سازمان‌های امدادرسان قرار دارد. این شرایط وضعیت را بیش از پیش برای آوارگان دشوار کرده. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
اردوگاه آوارگان سوری در منطقه قرطبه، حومه غرب استان حلب سوریه، این روزها باد، باران‌های سیل‌آسا و طوفان بسیاری از مناطق را در نبرد دیده و به اردوگاه‌های آوارگان هم آسیب فراوان زده. بیشترین آسیب‌ها هم به اردوگاه‌هایی رسیده که در مناطق تحت کنترل مخالفان مسلح قرار دارد. سمیه از اوضاعشان در این اردوگاه می‌گوید:
"و عندنا اطفال وطلعنا هالخيمات شلون صار علينا.
نمی‌دونید وضعمون تو چادرها چجوری شد. با بچه‌ها نشسته بودیم، یهو آب همه جا رو گرفت. شوهرم 6 ساله که زندانیه، پدر بزرگ بچه ها 95 سال است و کاری برای کمک از دستش بر نمیاد. هیچ کس جز خدا نیست به داد ما برسه."
طوفان امکانات اندکی که آوارگان برای خود فراهم کرده بودند را هم تا حدود زیادی از بین میبرد. وضعیت در این مناطق که دور از دسترس سازمان های امدادرسان قرار دارد دشوارتر است. محمد یکی از آوارگان:
"مناطق المحرره بالنسبه للخيم، الخيم وضع مأساوي، الخيم المي تسبح فيها.
طوفان چادرها رو پاره کرد. اوضاع بدی داریم. آب داخل چادرها اومده و برای چند روز ایستاده و نشسته میخوابیدیم. از سازمانهای خیریه و بین المللی میخواهیم ما را از این وضعیت نجات دهند."
برخی ساکنان مناطق اطراف اردوگاه سعی می‌کنند در این شرایط در حد توانشان کمک کنند، اما به نظر می‌رسد این کمک‌ها کافی نباشد. سالم به رادیو فردا می‌گوید:
"سعی کردیم کودکان رو به خانه‌های مردم روستاهای نزدیک ببریم. ما بزرگترها در چادرها و هوای سرد موندیم. از سازمان‌های بین‌المللی می‌خوایم که برامون کاری بکنند."
این وضعیت در حالی است که گمانه‌زنی‌ها از احتمال عملیات نظامی نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی روسیه به منظور بازپسگیری این مناطق از مخالفان باز هم بالا گرفته، عملیاتی که در سایه نبود راه حل سیاسی ممکن است آغاز شود.
خب طبق روال هر شنبه همراه بشیم با فرج سرکوی، منتقد و نویسنده ادبی، تا یک کتاب رو با هم مرور کنیم. تنش فاجعه بار بین فرودستان و فرادستان از درمایه‌های سه‌نمایشنامه یوجین اونیل برنده جایزه نوبل ادبی محسوب میشه. این سه‌نمایشنامه به عنوان تشنگی و دو نمایشنامه دیگر با ترجمه یدالله آقا عباسی اخیراً منتشر شده. آقای سرکوی، این سه‌نمایشنامه چه داستان‌هایی رو روایت می‌کنند؟
کتاب همونطور که گفتید سه نمایشنامه تشنگی، بی‌پروایی و سخت جنین رو در بر میگیره. خب یوجین اونیل جری چریسی در ایران هم بسیار شناخته شده است، 4 بار جایزه پولیتزر برده و کمتر نویسنده ای به این حد دست یافته و همچنین جایزه ادبی نوبل رو دریافت کرد در زمانی که زنده بود. میدونیم که او رو مثلا او در گفتگو نویسی و همچنین در پرداخت موقعیت های گراماتیک بهش میگن استاد بی‌نظیر هستش، تصویر پردازی بسیار چیره هستش و از کسانی است که تراژدی مدرن رو، یعنی تراژدی متفاوت با تراژدی یونانی رو در ادبیات جهانی پایه‌ریزی کردند و در این سه نمایشنامه هم ما این رو میبینیم. در واقع وقتی که درام وقتی تعبیرش میکردن به مقابله انسان با سرنوشت، اونیل این رو هم گفت که این مقابله انسان با درون خودش هم هست، دنیای درون او رو وارد این تنش کرد. نمایشنامه تشنگی سه نفر هستند که در یک کشیشون غرق شده، در یک قایق هستند، یک نجیب زاده است، یک زن و یک دراین بعد سیاه پوست و اینها حالا تشنه هستند، غذا ندارند و هر کسی به فکر این هستش که آبی به دست بیاره که در واقع آبی هم وجود نداره. بعد سیاه پوست آواز میخونه که دچار کوسه ها نشه، زن سعی میکنه با اشوه‌گری که فکر میکنه سیاه پوست آب داره از او بگیره، نجیب زاده ترس فضای ترس را حاکم میکنه و سرانجام زن کشته میشه، اون نجیب زاده و سیاه پوست هم با هم میجنگن و در دریا غرق میشن و میمیرن. نمایشنامه بی‌پروایی یک زنی هستش که زن ثروتمندی است که عاشق راننده خودش میشه، حالا به اون تبانی میکنن که شوهر رو به قتل برسونن، خدمتگزار دیگه خبر میده به اون مرد، اون مرد اون معشوقه زنش رو میکشه و زن هم خودکشی میکنه. سخت جنین یک قهرمان ورزشی دانشگاهی هستش که پولدار هستش و او بسیار با یک زن به یک دختر فقیر رابطه داشته و بعد هم به او پول داده تا رفع و رجوع بکنه، این رابطه که از شأن اجتماعی او هماهنگ نبوده، حالا برادر اون آمده و به او خیره نگاه میکنه و او سرانجام خودکشی میکنه. میبینیم که شخصیت های هر سه نمایشنامه در یک موقعیت قرار میگیرن و باید تصمیم بگیرن.
خب این سه نمایشنامه در محتوا، سبک و فرم چه مشترکاتی دارن با هم دیگه؟
خب میبینیم که همونطور گفتم اونی آدم ها در یک موقعیت مثلا سخت قرار میده و اونجا باید تصمیم بگیرن و اونجا وقتی تصمیم میگیرن تصمیم ها اساسی هستش، یک نور شدیدی میتابونه به صحنه و اون به اصطلاح در پرتو این نور شدید نقاب ها کنار میره و ماهیت آدم ها آشکار میشه. در این سرماشنامه فرودست ها علیه فرادست ها شورش میکنن اما در واقع خودشون هم به تباهی کشیده میشن، یعنی هیچ کس نجات پیدا نمیکنه و هر سه نمایشنامه با مرگ پایان پیدا میکنه. اما در خلال این تنش مرگباری که بین فرودست ها و فرادست ها در میگیره، اون به صورت موقعیت امن فرادست ها شکست میخوره، ترک میخوره، امنیتشون دیگه از بین میره و دنیای اونا بحرانی میشه و در واقع در این موقعیت نامعمول که نقاب ها کنار زده میشه و آدم ها در مقابل موقعیت قرار میگیرن و ماهیت اصلیشون رو آشکار میکنن، هیچ کس امن نیست و همه در ناامنی زندگی میکنن.
ممنون آقای سرکویی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
من هم شما کردم.
خب سری بزنیم به گوشه و کنار جهان. 69مین دوره از جشنواره فیلم برلین، برلینال در پایتخت آلمان گشایش یافت. مراسم فرش قرمز این رویداد سینمایی روز پنجشنبه با حضور چهره‌های سرشناس سینما برگزار شد. جولیت بینوش، هنرپیشه مطرح فرانسوی، رئیس هیئت داوران جشنواره امسال است که دست در دست ترودی استایلر، تهیه‌کننده فیلم و همسر خواننده مشهور استینگ، روی فرش قرمز راه رفتند. حضور زنان در جشنواره امسال مورد توجه رسانه ها قرار گرفته. حدود 1500 تن داوطلب و 400 تن از افراد حرفه‌ای پنجشنبه شب به خیابان‌های پاریس رفتند تا برای دومین سال پیاپی بی‌خانمان‌های این شهر را سرشماری کنند. این رویداد که مسئولان آن را شب همبستگی نامگذاری کردند، از اقدامی مشابه در نیویورک و بروکسل الهام گرفته شده. هدف از این سرشماری ارائه اطلاعاتی است که در رفع نیازهای بی‌خانمانان این شهر کمک بیشتری کند. و یک هلندی برای سومین بار عنوان سلطان آسمان را در یک رویداد موج سواری با کایت در آفریقای جنوبی از آن خود کرد. کوین لانگری که در این مسابقات با میزبانی شهر کیپ تاون شرکت کرده، در سالهای 2014 و 2018 نیز به همین مقام دست یافته بود. در این مسابقات شرکت کنندگان حرکات آکروباتیکی را در مقابل حدود 9000 تماشاگر که از ساحل شنی آنها را تشویق می‌کردند انجام داد. همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری داشته باشیم بر مطبوعات.
هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه با تیتر دربند خیش بر روی جلد منتشر شده، طرح روی جلد از آزادی پاک نژاد هست و موضوع این شماره تجارت فردا این هست که چرا اتاق بازرگانی ایران از مأموریت اصلیش باز مونده. این هفته نامه به نکات مهمی اشاره کرده درباره تاریخچه شکل‌گیری اتاق بازرگانی از زمانی که اتاق تجارت بوده، در حالی که یعنی در سال 1262 به فرمان ناصرالدین شاه وزیر تجارت برکنار شد و بعد از نامه‌هایی که محمد حسن امیرزاده به ناصرالدین شاه نوشته بود، فرمان تشکیل مجلس وکلای تجار صادر شد. هستی اولیه اتاق بازرگانی ایران در اون زمان شکل گرفت. یکی دو سال بعد از این تاریخ به دلیل دخالت مقام‌های دولتی و اطرافیان ناصرالدین شاه تعطیل شد و بعد در اواخر 1298 بار دیگر شکل گرفت و از سال 1305 هم اتاق تجارت ایران رسما فعالیت خودش رو آغاز کرده تا کنون. اما چهره‌هایی مثل آقای موسی غنی‌نژاد و همچنین آقای عباس آخوندی در گفتگو با تجارت فردا ولی نکته تأکید کردن که در حال حاضر دو جریان در اتاق بازرگانی هست. یک جریان جریانیست که تأکید داره مأموریت اصلی اتاق بازرگانی تسهیل فضای کسب و کار هست و درخواست چنین وضعیتی از دولت و همچنین حمایت از نهادهای آسیب دیده مثل مالکیت و رقابت. اما گروه دوم که دست در دست دولت دارن و اغلب مدیریت اتاق بازرگانی رو هم در چند دهه گذشته در دست داشتن، کسانی هستند که منابع حاصل از فروش نفت و منابع دولتی رو سعی می‌کنن به سفره‌های برخی از بازرگانان هدایت کنن و به همین دلیل هست که فسادهایی هم شکل می‌گیره. اما یکی دیگر از گزارش‌های هفته‌نامه تجارت فردا در شماره تازه‌اش مربوط است به رشد بازار کالای دست دوم. چندی پیش روزنامه‌ها هم در این باره گزارش منتشر کرده بودند، از جمله گزارش داده بودند که برخی از عروس و دامادها برای تشکیل زندگی جدید وسائل زندگی تازه خودشون رو از سمسارها خرید می‌کنن به دلیلی که کالاهای خانگی بسیار گران شده. حالا بر اساس آمارهای سایت دیوار در ایران، هفته‌نامه تجارت فردا نوشته که حدود 55% رشد کرده میزان مراجعه به این سایت برای خرید لوازم دست دوم. یکی دیگر از گزارش‌های مهم این شماره تجارت فردا هم مربوط است به ارز رانتی و قاچاق معکوس که این هفته‌نامه تأکید کرده که حدود 13 میلیارد و 500 میلیون دلار دولت در اختیار برخی از بازرگانان و تجار و شرکت‌های 24 ساعته قرار داده و این رانت سبب شده که در عمل هم فساد در واردات و هم قاچاق معکوس در ایران شکل بگیره.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. اول هفته بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
دوستان سلام عرض میکنم، من کامبز حسینی هستم، طنزپرداز، بازیگر، مجری رادیو تلویزیون. رادیو فردا یه برنامه را انداخته که میخواد روایت 40 سال
چه خبره آقا یواش
روایت 40 سالگی انقلاب رو از طریق ویدئوهای بچه های انقلاب، یعنی آدم هایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، استفاده بکنه و این روایت 40 سالگی رو بگه. من مثلا چیزی که بیشتر از همه من اگه بخوام چیزی بگم، چیزی که بیشتر از همه من اذیت میکرد تو کار خود من در ایران اینجوری بود که احساس میکردم که انسان ارزشمند نیست تو اون کاری که من دارم میکنم و برای همین هر چیزی که من تولید میکنم احساس میکردم این چیز بیارزشیه. برای همین من زدم از ایران بیرون، مهاجرت کردم، تن به مهاجرت دادم تا بتونم یه کاری بکنم که ارزشمند باشم. والا نمیدونم شدم یا نشدم، نمیدونم، ولی اینجوری بوده. شما هم اگر قصه دارید، داستانی دارید، اگه بچه بعد انقلابید، اینو اینجوری مثل من ویدیو بگیرید بعد بفرستید برای بچهای رادیو فردا یا بزنید هشتگ نسل انقلاب، اصلا اینجوری بهتر، هشتگ نسل انقلاب بزنید، بچه‌ها استفاده میکنن و قراره که این 40 سال رو روایت کنن با همین داستانایی که شما میگید.